سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دکتران در شفاخانه ایندراگاندی در کابل میگویند که در 2 ماه گذشته سوء تغذیه در بین کودکان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. دکتران این شفاخانه بر رسانه‌های داخلی گفتند که از هر 10 کودک 3 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید در این شفاخانه بستری می‌شوند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود گفته بودند که بیش از 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند. بر اساس آمار این نهادهای بین‌المللی بیش از 1.2 میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیه قرار دارند. نهادهای بشردوستانه میگویند که توقف کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کمک‌های بین‌المللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه را دشوارتر کرده است. کارمندان صحی محلی میگویند که اسرائیل روز دوشنبه شفاخانه ناصر در خان یونس، یکی از شفاخانه‌های اصلی در نوار غزه را مورد حمله قرار داد و سپس زمانی که خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ حدود 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زدند. این حمله در حال صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شدند. 5 خبرنگار به شمول مریم دگای 33 ساله، یک خبرنگار بصری که برای اسوسییتد پرس کار میکرد، نیز در زمره کشته شدگانند. خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این حمله را یک رویداد غم‌انگیز خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند و برای مذاکرات با کره جنوبی آماده است. ترامپ روز دوشنبه هنگام استقبال از لی جیم یونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آینده مناسب است. بر اساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترامپ و لی جیم یونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته‌ای، هزینه‌های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های وعده شده کره جنوبی در ایالات متحده آمریکا می‌شود، همچنان درگیر تنش‌اند. در نتیجه آتش سوزی در ایالت اورگان آمریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشنده منطقه روز دوشنبه تحت دستور تخلیه قرار داشتند. به گفته مقامات، پرسنل اطفائیه اورگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جفرسون را احاطه کرده بود نجات دادند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، گرید زوتندک، سخنگوی اطفائیه اورگان، روز دوشنبه گفته که شعله های آتش هنوز هم حدود 4000 خانه را تهدید می کنند. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد، برای نخستین بار حریف بحرینی ایرانی الاصل خود را در رشته مویتای شکست داد. این مسابقه روز دوشنبه در شهر پوکیت در تایلند برگزار شد و باز محمد پس از 3 راوند حریف خود را شکست داد. هر راوند در مسابقات مویتای 3 دقیقه طول می کشد. باز محمد مبارز که پیش از این در مبارزات آزاد برای افغانستان افتخار آفرینی کرده بود، اولین بار است که در رشته مویتای به پیروزی میرسد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی سنف هفتم. امروز قرار است جغرافی سنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت‌های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم، اقلیم افغانستان را گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق است. و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینید اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شود در تابستان منبع آب مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ادهی مناطق که از باران نمیبارد، بارانش به شکل برف است که در تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف میبارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی داره. و اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع، وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شود درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه؟ ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره، این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتات مانندی میوه های خاندان سطح روز مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نیشکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیمی مدیترانه. خصوصیتش است که با چین تابستان است بسیار گرم خشک است. و منطق اقلیم چهارمی افغانستان، چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیم است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینید اینجا وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میرویه، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنه، حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما، ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه. فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوه های افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوه هایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که است در آب هوای یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپنغر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلند کوه برف میباره، در مناطق همواره این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنغر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخونیم که افغانستان چینا کوه ها را داره. اولین کوه را که میخونیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود داره که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، باید کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیاده داره و بلندترین قلش تراجمیر در چترال خارج از خاک افغانستان است که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع اون کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرفی کوهی بعدی. کوهی بعدی کوهی بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوهی بابا، کوهی بابا. حالا بیاین که درباره کوهی بابا معلومات حاصل کنیم که کوهی بابا چی رقمی است. کوهی بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجگک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجگک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردمی اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای